الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای نور و زیبایی. سلام گرم و صمیمانه بنده و همکارانم را پذیرا باشید در برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های پرسش و پاسخ اعتقادی. توفیق این رو داریم که در خدمت شما عزیزان باشیم و سوالات شما عزیزان رو در این برنامه بشنویم. اما قبل از اون لازم میدونم که میلاد مبارک سبت اکبر آقا امام حسن مشتبه علیه السلام رو خدمت یکایی که شما عزیزان تبریک عرض بکنم. در این برنامه هم در خدمت کارشناس گرامی این برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام المسلمین استاد محمدی. جناب استاد خدمت شما هم سلام عرض میکنم و تبریک بابت میلاد امام حسن مشتبه علیه السلام.
السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بندم خدمت شما و همکارانتون و همه دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و میلاد مسعود کریم اهل بیت امام مشتبه علیه السلام رو تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که خداوند متعال در این گفتنها و شنیدنها بهترین ثوابها رو مقرر بفرماید و امیدوارم که انشاءالله از فیوزات و برکات این ایام و لیالی ما و همه دوستان شنونده برخوردار باشیم
انشاءالله. خب به اتفاق شما عزیزان بشنویم سوالات این برنامه رو.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
در رابطه با اینکه اگر کسی گناهی کرده باشه، یعنی وقتی که از این دنیا رفت میره عالم برزخ، اون گناه رو بالاخره تقاضاشو پس میده، مشکلاتی براش پیش میاد و اینا، آیا از گناهش کم میشه که روز قیامت هم مثلا حساب بشه یا نه قیامت جدا هست و این گناهی که اینجا انجام داده باید تقاضاشو هم برزخ پس بده هم قیامت؟ این رو لطف کنید سوالتشون بپرسید.
خب تشکر میکنیم از خواهر گرامی محترم که با برنامه خودشون تماس گرفتن. جناب استاد سوال خواهرمون رو شنیدیم، تقاضا میکنم.
عرض کنم که اگر انسان مؤمن باشه، یعنی با ایمان از دنیا بره، خداوند در همین دنیا خداوند براش مشکلاتی رو مقدر میکنه، چه حالا بیماری باشه، نیازمندی باشه، سخت جان دادن باشه، خداوند کاری میکنه که در همین دنیا پاک بشه که دیگه گناهش به حتی برزخ هم نیفته.
بله.
حالا اگر گناه خیلی سنگین بود و پاک نشد، یعنی با بیماری و نیاز و سختی جان دادن پاک نشد، در برزخ اگر اونجا معذب باشه خود به خود گناه پاک میشه.
بله.
یا تخفیف پیدا میکنه به میزانی که اونجا سوخته و عذاب دیده، به همون میزان پاک میشه. به هر میزان که پاک میشه دیگه شایستگی خروج از جهنم و ورود به بهش رو پیدا میکنه. اینا همه در صورتی است که طرف مؤمن باشه. اما اگر مؤمن نباشه، نه برعکسه، اگر مؤمن نباشه چون گناه گناه اعتقادی هست، گناه کفره، عذاب پاکش نمیکنه.
بله.
اینجوری نیست که حالا عذاب آخرت یا اینها. بله اگر حسنه پیش خدا داشته باشه، کار مهم، کار خوبی پیش خدا انجام داده باشه، خداوند او رو تو همین دنیا با سلامتی، با ثروت، با راحت جان دادن کاری میکنه که حسابش تسویه بشه که دیگه اونجا طلبی نداشته باشه. اما اونجا دیگه عذاب، عذاب ایمان هست، عذاب اعتقاد هست و پاک کننده نیست. بنابراین برای مؤمن اینجوری نیست که بخواد عذاب اثر نداشته باشه. حتی عذاب‌های دنیا هم اثر داره. مثلا پیغمبر فرمود لا یزال البلاء فی المؤمن والمؤمنه فی جسده و ماله و ولده حتی یلقاه الله و ما علیه من خطیئه. پیوسته زن و مرد مؤمن در جان و مال و فرزندانشون بلا و مصیبت و گرفتاری خداوند پیش میاره تا اینکه وقتی به دیدار خدا که میرن، وقتی که میمیرن دیگه پاک خدا رو ملاقات بکنن و اونجا گناهی نداشته باشن. باز در فرمایش دیگری از امیرالمومنین داریم که فرمود ما من الشیعه عبدون یفارق امرن نهینا عنه فیموت حتی یبتلا به بلیتن تمحسو به ها ذنوبه اما فی مالن و اما فی ولدن و اما فی نفسهی حتی یلقى الله عز و جل و ماله ذنبون و انه لیلقى علیه الشی من ذنوبهی فیسدد بهی علیهن موته. هر کس شیعان ما که کاری کنن که نهی شده بود، ما نهی کردیم که کار رو انجام ندین، پیش از اون که بمیره به مالش یا فرزندش یا به خودش بلایی میرسه که به سبب اون گناهش پاک بشه و خداوند رو بدون گناه ملاقات کنه. اگر چیز از گناهانش هنوز باقی مونده باشه، در هنگام مردن به سختی جان میده تا باز گناهش پاک بشه. از گناه اگر بیشترم بشه، باز در برزخ، بعد همینطور گناهانی که اونجا عذابش رو در برزخ و در قیامت و حتی بعد از قیامت هم ممکنه کسی از مؤمنین به جهنم برن. ولی خب سرانجام دو نکته رو باید عنایت کرد. نکته اول این که حتما سرانجام بهشتی خواهند بود، ولی ممکنه بعد از قیامت 300 هزار سال تو جهنم بمونند. پس حتما سرانجام نجات پیدا خواهند کرد، منتها بعد از مدت ها عذاب کشیدن. و دوم این که به میزان گناهشون اینها بلا میبینن. اگر گناه کم باشه در همین دنیا پاک میشن به همون ترتیب که عرض کردم، اگر نه ممکنه ادامه پیدا بکنه تا در برزخ و قیامت و بعد از قیامت هم گرفتار باشن تا سرانجام پاک بشن و شایستگی بهشت رو پیدا کنن. این در صورتی است که انسان با ایمان از دنیا بره. تاکید میکنم که اگر انسان ایمان نداشته باشه این بحثا دیگه اصلا مطرح نیست.
استاد، منظور از ایمان اعتقاد به توحید و نبوت و ولایت هستش؟
ایمان دیگه، ایمان کامل.
بله،
چون کسی که بخواد از کنم که برای اهل بیت علیهم السلام و امامت اهل بیت قبول نداشته باشه، در واقع پیغمبر رو قبول نداره.
بله،
و کسی پیغمبر رو قبول نداشته باشه در واقع خدا رو قبول نداره.
و اون هم به اون توضیحاتی که در برنامه‌های سابق فکر می‌کنم حضرت عالی توضیحاتش رو دادید.
بله، عرض کردیم که این اصولا ایمان در واقع اینه که اون حق تو دل انسان وارد شده باشه،
اینکه عناد در مقابل حق نداشته باشه. این مطلب رو هم اشاره فرموده بودید در برنامه‌های سابق.
بله، اونجا راجع به مستضعفین که صحبت می‌کردیم گفتیم که بعضی‌ها ممکنه به زبان چیز دیگه‌ای بگن.
بله،
اما وقتی که انسان دقت میکنه واقعا قلبا و فطرتا مؤمنند، که گفتیم اینها جزو مستضعفین محسوب میشند و
بله،
تکلیفشون در آخرت روشن میشه. اما حالا عرض میکنیم که مؤمن در واقع کسی است که حق رو هم به زبان هم به قلب باور داشته باشه. حق همینه که عالم مبدأی دارن، مقصدی دارن، واسطه های بین مبدأ و انسان هست که پیامبران و امامان باشن، اینها به هم ارتباط دارن. کسی که واقعا خدا رو قبول داشته باشه حتما پیامبران رو هم قبول داره. اگه کسی منکر پیامبران بشه معلومه که خدا رو نشناخته. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفی نفسک لم اعرف نبیک. کسی خدا رو بشناسه امکان نداره که پیغمبر رو نشناسه. به شکل برهان لمی،
بله،
خدا اگه خدا باشه حتما لطف داره، حتما رحمت داره، حتما حکیمه، حتما این صفات در صفتی در خدا هست که بنده هاشو رها نکرده باشه و براشون از باب حکمتش، از باب لطفش راهنما بفرسته و اون مهمترین نیازشون رو حتما برآورده کنه. بنابراین کسی خدا رو بشناسه یقین خواهد کرد که این خدا پیغمبر داره، حتی صفات پیغمبر هم میتونه بشناسه. و کسی پیغمبر رو واقعا بشناسه یقین پیدا میکنه که این پیغمبر امت رو بی سرپرست رها نکرده. پیغمبری که میخواد 3 روز مسافرت بره حتما برای خودش جانشین انتخاب میکنه و اون همه تاکیدها، حالا که برای همیشه میخواد مسافرت بره، امکان نداره که امت رو بی سرپرست رها کرده باشه. و لذا در این دعا داریم که اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک. اگر من پیغمبر رو نشناسم حجت رو نخواهم شناخت. و کسی هم که حجت رو نشناسه از دین گمراه هست.
بله، بسیار ممنون جناب استاد از پاسختون به این شنونده محترم. با ما همراه باشید با ادامه برنامه و ادامه سوالات شما عزیزان.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیشماره 0251.
الله الحمد لله ولا اله الا الله. استاد سوالی داشتن یکی از شنوندگان محترم برنامه که نمیخواستن صداشون پخش بشه در باب معرفت نفس و سوالشون به صورت اختصاصی این بوده که معرفت نفس چیه که به هر حال اینقدر در موردش تأکید شده چه در روایات و چه در لسان علماء ما و فرمودن که به هر حال انفع المعارف معرفت و نفس یا اینکه من عرف نفسه فقط عرف ربه چرا اینقدر تأکید شده روی معرفت نفس و چرا با این همه تأکیدی که روی شناختن نفس و معرفت نفس هست بابش برای عوام الناس و عامه مردم بسته است؟ چون به هر حال این راه استاد میخواد و تا اینکه کسی بخواد استاد پیدا بکنه ممکنه اصلا نتونه این کار رو بکنه یا اینکه مدت‌های زیادی وقت بگیره. چرا بابش به صورت خاص برای عامه مردم بسته است با اینکه این هم از معارف برش مترتب میشه، انسان میتونه از مراتب سیر و سلوک رو داشته باشه با شناختن نفس خودش؟ اگه در این خصوص توضیحاتی رو بفرمایید ممنون میشه.
بله، البته اون سوال اون شکلی که خواهر محترم مطرح کردن، خب اون در واقع چند تا کتاب هم نوشته بشه باز هم اینجوری نیست که بخواد انسان رو به همه ابعاد وحس برسونه.
بله،
چون چند سوال رو با هم آمیخته بودن و هر کدام هم بحث مفصلی می‌خواست. حالا در حدی که تلخیص شد و شما بیان فرمودید چند نکته رو عرض می‌کنم. نکته اول این که باب معرفت خدا و باب معرفت نفس بسته نیست. هر کس به میزان استعدادش و به میزان اون ظرفیت‌های روحی و روانیش و به میزان تلاشش میتونه تو این صحنه وارد بشه. راه‌ها بسیار متعدد هست. در قرآن راه‌های مختلفی رو مشاهده می‌کنیم. گاهی بحث راه آفاق هست. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت. گاهی یا سنوری حمایات نفل آفاق و الانفس حتی یتبین لهم انه الحق از خونم که و فل ارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. خب اگر انسان بخواد دنبال معرفت باشه اطرافش پر است از راهی که انسان به معرفت خدا میرسونه. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. بنابراین راه بسته نیست، منتها راه ها متفاوته.
بله،
قرآن 3 راه مشخص رو پیشنهاد میکنه: راه آفاق، راه انفس و راه تاریخ. گاهی میفرماید که شما در درون خودتون مطالعه بکنید، با معرفت نفس خدا رو بشناسید. و فی الارض آیاتون للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون سنوری حمایاتنا فی الافاق و فی انفس حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی برم بکن نه حالا کل شیء شهید. انقدر خداوند متعال آشکار هست که در واقع آفتاب آمد دلیل آفتاب. گر دلیلت باید از وی رحمت آب، خود آفتاب خود خداوند متعال خودش دلیل خودش هست. عرف الله بالله، خدا رو با خود خدا بشناسید. پس هم میشه انسان از راه انفس حرکت کنه، با معرفت و نفس شروع کنه، هم میتونه از راه آفاق حرکت کنه و هم میتونه از راه تاریخ که سیرو فل ارض فندر و کیفکان عقابت و مکردونی که در قرآن فراوان مکرر تکرار شده. این راه هاییست که قرآن برای خداشناسی عرض کنم که مشخص کرده، چنان که منحصراً در انسان 4 راه و 4 ابزار برای معرفت وجود داره. یکی راه عقله که همه انسان‌ها عاقلن و میتونن از طریق عقلشون خدا رو بشناسن. خب آیات الهی رو میبینن، از این آیات پی به صاحب آیه میبرن. قرآن هم اتفاقا به این راه خیلی دعوت کرده. این راه عمومی است، این راهی است که همه میتونن وارد بشن، هیچ محدودیتی تو این راه نیست. اونجا هر کس به میزان ظرفیت خودش این راه که راه عقل باشه تمام سوالهایی که در رابطه با خداشناسی مطرح میشه رو پاسخ میده. از قدیم الایام هم این راه رو استفاده کردن ازش، مثلا برهان علیت، برهان حدوث و قدم، برهان نظم، برهان حرکت، همون حرکت اول افلاطون ارسطو از کنم که برهان هدایت،
برهان وجوب و امکان و سایر،
برهان وجوب و امکان، برهان صدیقین، اینها برهان هاییست که همش عقلیست، همش از طریق عقل مطالبتون برهانی که عرض میکنم، مقدمات حسی هم داره، اما به هر حال اون از خونم چه حد وسطش و اون اساسش اینه که وقتی انسان معلول رو میبینه از معلول پی به علت میبره، یعنی برهان انی وقتی ما عالم رو میبینیم، حرکت رو میبینیم، نیاز رو میبینیم، حدوث رو میبینیم، فقر ذاتی مخلوقات رو میبینیم، امکان رو میبینیم، همه اینها ما رو هدایت میکنه به معرفت الله. این یک راه که راه عقل باشه. راه دوم راه حواس هست. انسان از طریق حواس هم میتونه برهانهایی رو و عرض کنم که مقدماتی رو برای برهان کلی خودش فراهم بکنه. ما با مطالعه در عالم طبیعت هم برهان نزد و برهان از این قبیل یه مقدمه حسی داره که همون صغرای برهان باشه. برهان حدوث هم در یک تقریرش یه مقدمه حسی داره، هم تو برهان هدایت، برهان حرکت. خلاصه اینها رو هم ما میتونیم از این طریق هم میتونیم وارد بشیم و یکی از راه‌های شناخت همون راه حواس هست. راه سوم راه دل هست. انسان میتونه با تزکیه نفس، با تهذیب نفس، با عبادت، با روزه گرفتن دلش رو صافی کنه. دلش صافی شد وقت میشه جلوگاه حق، آینه میشه که حق رو در خودش منعکس میکنه، حق رو در خودش نشون میده و خدا رو نشون میده. دل انسان، انسان از طریق دل میتونه به خدا برسه، از طریق عقل میتونه خدا رو بشناسه، با خدا آشنا بشه، از طریق دل میتونه به خدا برسه. منظور رسیدن هم اون رسیدن تذوق هست، این چه حالاشون خداوند که محدود نیست که حالا انسان بخواد بهش برسه.
حضور معنوی در
واقع، یعنی دریافت حضوری در واقع،
بله بله،
که معلوم نزد عالم، ذات معلوم نزد ذات عالم حاضر بشه، نه صورتی از معلوم. خب از راه دل هم انسان میتونه بره و این هم راهیست. و راه سوم راه وحیه. خب قرآن و روایات کاملا راه رو برای ما روشن کردن، برهان ها و نمیدونم توضیحات و شرح ها و چقدر در قرآن خداوند معرفی شده، خداوند خودش رو در قرآن کاملا معرفی کرده. تصور میکنم قریب 130 نام و صفت از خداوند، 136 ظاهرا نام و صفت از خداوند در قرآن اومده باشه. خب اینا یعنی معرفی خداوند متعال. هر کدام از این نام ها یک بعدی از ابعاد قضیه رو روشن میکنه و تا حدی انسان رو نسبت به معرفت خداوند متعال راهنمون میشه. پس از راه وحی هم انسان میتونه این راه رو حرکت بکنه.
استاد منظورتون راه قرآنیه، یعنی هدایت های قرآنی، به وسیله هدایت قرآنی ما به خدا برسیم، منظورتون از این راه آخر این هستش؟
وحی که عرض میکنم یک شاخش قرآن هست، یک شاخش روایاته.
بله.
همه اینها در واقع از عالم غیب به ما خبر میدن.
درست.
چون اون عقل و حس و دل و اونها به هر حال نسبت به بعضی از سوال ها میمونن.
بله.
عقل خیلی از جاها میگه نمیدونم، حواس خیلی از جاها میگن ما نمیفهمیم، درک نمیکنیم. دل هم با اون مقدمات پیچیده ای که داره، خب باید قبلش بدونیم که دل رو چطور پاک کنیم، چطور روزه بگیریم، چطور نماز بخونیم. اونم بعد از 40 سال که انسان در حال سیر و سلوک باشه، تازه دل یواش یواش ممکنه صافی بشه.
بله.
بنابراین اونها همه محدودیت دارن، همه مشکل دارن، اما راه وحی اینجوری نیست. همون اول مبدا و مقصد و راه و راهنما و هم رو کاملا معرفی می‌کنه. دین معناش همینه.
بله.
دین یعنی معرفی مبدا، مقصد که معاد باشه، راه، راهنما، رهرو، همه رو معرفی می‌کنه. ای آدم، تو انسان، تو کی هستی؟ چی هستی؟ چه ظرفیت‌هایی داری؟ چه نواقصی داری؟ چه از کنم که لغزشگاه های ممکنه در تو وجود داشته باشه؟ همه رو دین معرفی میکنه، از همون اول هم معرفی میکنه. بنابراین هیچ مقدمه پیچیده نداره و به همه سوالات هم جواب میگه. ولذا این راهیست که هیچ نقصی نداره. اون راه های گذشته هر کدام نقایصی دارن که حالا بحث اونم تو بحث معرفت شناسی به اصطلاح اپیستمولوژی اونجا یه بحث مفصل میخواد که راه های معرفت نقایصشون، نقاط قوتشون. و اما راه وحی هیچ نقطه ضعفی نداره، همه محاسن رو داره، هیچ کمبودی هم نداره. از این راه هم انسان میتونه در خدمت قرآن باشه، در خدمت کلام اهل بیت باشه. کتاب ها ما داریم در زمینه معرفت الله. مرحوم صدوق یکی از کتاباشون توحیده، کل کتاب توحیده. یک جلسه درس امام صادق علیه السلام برای مفضل ابن عمر شده، توحید مفضل، چه به عنوان یکی از اصول، از اون اصول 400 گانه هنوزم موجوده. کتاب‌های ما پرند از راه‌های معرفت و معرفت الله. این بحث به طور کلی. پس این که خواهرمون فرمودن که باب معرفت بسته، پاسخش اینه که نه، باب معرفت بازه، برای همه هم بازه، منتها برای همه باز اینجوری نیست که همه یک نواخت توی یک کلاس هم که 40 نفر نشستن که معلم درس میده، با اینکه اینا ظاهرا در یک سطح هم، اما اگر میزان گیرندگی اون دانشجوها رو انسان بررسی بکنه میبینه خیلی فرق میکنه.
بله.
یکی 100% میگیره، یکی 80% میگیره، یکی 20% میگیره، خیلی فرق. با اینکه همه در یک سطح هم، همه در واقع توی یک کلاس نشستن، این انتظار که ما بخوایم همه بندگان خدا میزان معرفتشون، میزان استعدادشون، با توجه به اینکه با اختیار خودشون میتونن تلاش بیشتری داشته باشن، میتونن هم دل رو بیشتر پاک کنن، هم بیشتر مطالعه بکنن، پیش استاد برن و الی آخر عقل رو به کار بندازن، وقتی انسان به عقلش بهره بگیره، خود به خود چیزهایی گیرش میاد. اون کسانی که عقل رو اکبر نگه داشتن، این چیزها گیرشون نمیاد دیگه.
بله.
و این که قرآن مرتب هی دعوت میکنه به تفکر، به تعقل، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. یه انسان اون لب رو، عقل رو به کار بندازه، همین آسمان و زمین و اختلافی که بینشون هست، آمده شدی که دارن، رفت آمده، عرض کنم شب و روز و آسمان و زمین، این حال آیات لأولی الالباب، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، تفکر میکنن در آفرینش آسمان ها و زمین، از این تفکرم به نتیجه میرسن. این فقط محض فکر نیست. ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب، این برهان ها، همه برهان هست. فکر میکنه، بعد هم از فکر به نتیجه میرسه، بعد هم برهان قامه میکنه. خلاصه راه برای همه بازه. بله، این که گفتن که طرق معرفت الله به عدد انفاس الخلائق، منظورشون همینه.
بله.
که گفتن راه های معرفت خداوند متعال به تعداد افراد فرق میکنه، برای اینکه افراد با هم متفاوتن، به میزان تفاوتشون راه های معرفت الله هم متعدد میشه، ولی به هر حال همه میتونن تو این راه وارد بشن و همه هم میتونن به مقصد برسن. مهم اینه که انسان وارد راه بشه. پس اون بخش فرمایش خواهرمون رو یا ما خوب متوجه نشدیم چی میخوان بگن، یا اینکه گفتن که راه معرفت بسته هست، نه، راه معرفت بازه، برای همه بازه، هر چهار تا راه هم بازه، از این راهی که من گفتم، از طرقی هم که در قرآن اومده، هر سه راهش بازه، هم ما میتونیم در تاریخ مطالعه بکنیم، هم میتونیم سیر آفاقی داشته باشیم، هم سیر انفاسی داشته باشیم، از هر دو راه انسان میتونه این کارو انجام بده. پس این که بگیم راه بسته، بسته نیست. این که بعدشون رفتن وارد بحث سیر و سلوک و مباحث عرفانی شدن.
بله، به صورت خاص سوالشون در خصوص معرفت نفس بود استاد، که یعنی در واقع معرفت نفس، حالا اگه بخوایم یه خورده دقیق‌تر سوال مطرح بکنیم، از اون راه‌هایی که شما اشاره کردین کدومی که از اون راه محسوب میشه؟ آیا معرفت نفس همون راه دل محسوب میشه یا یه طریقه جداگانه ای؟
نه خیر، از همه راه‌ها میشه همون نفس رو، از همون 4 تا راه میشه شناخت.
بله.
چطور میشه نفس شناخت؟ با عقل، تعقل در وجود خودش انسان بیاد نگاه بکنه، خودش مقایسه بکنه با سایر موجودات تا ویژگی های خودش رو بفهمه. انسان بیاد خودش رو با حیوانات مقایسه بکنه، با جمادات مقایسه بکنه، با فرشته ها مقایسه بکنه، یعنی از طریق تعقل، از طریق مشاهدات عینی، از طریق حس، بل از طریق دل هم میشه این راه رو هم رفت. اما به نظرم باز اینجا هم بهترین راه خود همون راه وحیه. خب عرض کردیم چه کار دین، حتی معرفی رهرو هم هست.
بله.
یعنی نفس انسان رو هم معرفی میکنه. قبول داریم که انسان موجود بزرگی است، قبول داریم که نفس انسان بسیار پیچیده، به تعبیر امیرالمومنین انسان یک عالم بزرگی است و انسان بزرگترین آیه خداست، آیت الله الکبرای خداست انسان. خود حضرت فرمود که لیس لله آیتون اکبر منی، خداوند آیه بزرگتر از من نداره. اتحز اما انکه جرمون صغیر و فی چند تبل عالم الاشبرو، تو خیال میکنی موجود کوچیک هستی، جرم کوچیک هستی، تو یک عالم بزرگی منتبی شده است. اینا درست، اما به هر حال راه شناختش هست. همون عالم بزرگ خودش قادر که خودش رو بشناسه. البته اینا داشته باشید که این معرفت همیشه معرفت اینجوری است، مخصوصا اینجا معرفت مشکک و ذو مراتبه. مراتب پایینش خب خیلی ساده، انسان میتونه خودشو بشناسه. انسان زیست شناسی خب خیلی راحت میشه شناخت. انسان از منظر زیست شناسی مقایسه کنه خودشو با سایر موجودات به لحاظ زیستی کاملا، یعنی اون مطالعات فیزیولوژیکی در انسان یا مطالعات از این قبیل، حتی مطالعات نفس انسان. خب علم روانشناسی کارش چیه؟ مطالعه نفس انسان هست، منتها حالا از اون منظر تجربی فقط، یعنی در یک محدوده و در یک حوزه خیلی محدود و کوچیک. اونم نفس شناسی است، روان شناسی هم نفس شناسی است، منتها نفس شناسی تجربی. خب همینطور میشه انسان جلو بره، منتها باز تأکید میکنم که در این مرحله هم بهترین راه راه دین هست، راه وحیه. انقدر آیه و روایت در معرفی انسان قرآن عنایت داشته نسبت به این که گاهی انسان رو به عنوان خلیفه خودش معرفی میکنه، گاهی به عنوان افضل و اشرف مخلوقات خودش معرفی میکنه. وقتی که به روح انسان میرسه و به نفس انسان میرسه، فتبارک الله احسن الخالقین، چه پربرکت و مبارک و بارکلا به این خدایی که احسن الخالقین، چرا؟ چون انسان رو خلق کرده. این از یه طرف، از اون طرف هم میبینید که حلو و ظلوم و جهول و عجول و چیزی از این قبیل، اینا همش معرفی انسان هست، همش معرفت نفسه. انسان از طریق قرآن خیلی راحت میتونه خودشو بشناسه، در اون حدی که قرآن معرفی کرده که خوبم معرفی کرده، البته اونم خودش مراتبی داره. همین که بفهمیم که خلاصه انسان چیه، انسان امانتدار الهی است یا ظلوم و جهول، چون تو یک آیه از اون طرف میگه ما امانت رو به آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه داشتیم، عرض کنم که اونا قبول نکردن و ابا کردن از پذیرش. از اون طرف میگه اونا نتونستن امانت تحمل کنن، انسان تحمل کرد. از اون طرف میگه انسان ظلوم و جهول است. خلاصه چی انسان؟
جامعه ازداد ظاهرن.
بله، خلاصه انسان خلیفه خداست.
بله.
یعنی مخلوق خدا بالاتر از انسان نداره، یا اینکه انسان ضعیفه، عجول، حلوه، چه از این قبلی که در قرآن اومده. خود همین هم فهمش بحثیست. خلاصه از این شد که معرفت نفس هم از همون چهارتا راه ممکنه.
بله.
از همون چهارتا راهی که معرفی کردیم، معرفت نفس هم ممکن هست و میشه از هر کدام اون چهارتا راه وارد شد و هر کس به اندازه توانش و به اندازه ظرفیت و استعدادش انسان رو بشناسه. اما اینکه این خواهر محترم فرمودن که ثواب به میزان معرفت، اینم درسته. هرچه معرفت بیشتر باشه، انرژی و اثر و به اصطلاح پتانسیل عمل بیشتر میشه، تا جایی که پشت عمل ضریبی قرار میگیره که واقعا غیر قابل باور هست. عمل مثلا ضرب در هزار میشه، ضرب در ده هزار میشه، ضرب در صد هزار میشه. دیگه دو رکعت نماز، خود دو رکعت نماز قیامتی است. وقتی یک ضریبی هم پشتش قرار میگیره که باز اون هرچی که معرفت بالا میره، به همون میزان اثر و خاصیت عمل هم بیشتر میشه.
حتی تو صدها هزار برابر
میشه. به جای میرسه که گاهی دیگه اصلا قابل احسان نیست، جز خدا کسی نمیتونه حسابشو نگه داره.
بله.
اینم درسته. و روایت زیاد هست که عمل قبول نمیشه مگر با معرفت. البته معرفت هم عملزاست، نسبت هم تعامل دارن.
بله.
عمل معرفت عمل ایجاد میکند، خود عمل هم معرفت رو بالا میبرد. حدیث از امام صادق علیه السلام هست که فرمود لا یقبل الله عملا الا بمعرفت.
بله.
خداوند عملی رو نمیپذیرد مگر اینکه همراه معرفت باشه. ولا معرفتن الا به عملن. و خداوند شناختی رو هیچ معرفتی نیست مگر همراه عمل هست. اگر عمل نبود معلوم میشه علم نیست، معرفت نیست، خیال میکنه معرفتی داشت. فمن عرف دلت حل معرفت و علی العمل. اگه کسی معرفت پیدا کرد، این معرفت او رو راهنمایی میکنه به سوی عمل، میره به سمت عمل. و من لم یعمل فلا معرفت له. اگه کسی اهل عمل نبود معلوم میشه معرفت نداره. بله، واقعی اینه که اصولا معرفت هم ایمان هست هم عمل هست، هرچی که هست در سایه معرفت هست. باز پیامبر فرمود افضلکم ایمانن افضلکم معرفتن. برترین ایمانها رو کسانی دارن که معرفت بیشتری داشته باشند. امیرالمومنین فرمود العلم اول دلیل و المعرفت آخر و نهایت. علم اولین راهنماست و معرفت حق تعالی آخرین نقطه است که انسان باید به اونجا برسه. خلاصه از خونم که معرفت همینطوره که معرفت اون معرفت اکسیری است که عمل رو بهش اثر میده و بله هر چی معرفت بیشتر باشه به همون میزان انسان عملش بهتر هست و اگر این معرفت زیاد بشه مخصوصا معرفت خدای تعالی انسان اگه گفتن هر کاری رو انجام میده باور کنید هر کاری انجام میده حتی مثلا اگه گفتن که با معرفت میشه در آسمان پرواز کرد رو آب راه رفت اشکالی نداره. پیغمبر فرمود لو عرفتم الله حق معرفته لمشیتم علی البحور، رو آبها تو دریاها راه میرفتید و لزالت به دعاکم الجبال، اگر خدا رو شناختید با دعای شما کوها از جا کنده میشه. و از این نوع روایت فراوان داره. این هم یک بحث که بله حق با ایشون هست که و همطور که از قول علما فرمودن هرچه هست معرفته و به میزان معرفت به انسان نمره میدن. عمل رو میخوام بسنجن نگاه میکنم ببینم معرفت چقدره. این عرض کنم که اختصاص به اینجا نداره، در خیلی از انسان زیارت هم میخواد بکنه نگاه میکنم ببینم چقدر با معرفت زیارت کرد. من زاره و عارفن به حقه، معرفت اهل بیت هم همینطور هست. این هم یک مطلب. مطلب بعدی که ایشون فرمودن که عرض کنم که بدون استاد نمیشه حرکت کرد، خب این بس قابل توجه هست و درستم هست، اما اینکه حالا استاد کیه؟ استاد ما دو نوع میتونیم داشته باشیم، استاد عام و استاد خاص. اگه مرادشون استاد خاص باشه، اگه مرادشون استاد عام باشه حق بایشونه، پیدا کردنش دشوار هست، مخصوصا برای خانم ها دشوارتر.
بله در سوالیشون هم ذکر شده.
بله حالا اونایی که شایستگیشو دارن غالبا قبول نمی کنن، پیدا کردنشون مشکل هست و گاهی متعذر اصلا امکان نداره. دیر شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتیم یافت می نشود گشته این ما، گفت آن که یافت می نشود آنم آرزوست. یافت می نشود، تازه پیدا بشه قبول بکنه یا قبول نکنه بحث دیگه است.
استاد منظور از استاد عام که اشاره کردید در واقع همون کسیست که دستور سیر و سلوک عرفانی رو در واقع افراد
بله شاگرد رو قبول میکنه، دستش میگیره قدم به قدم اون مراحل سیر و سلوک رو همراهش هست تا با مقصد برسه.
بله
اگه مرادشون این باشه حق با ایشونه. اما استاد خاص که دیگه اینجوری نیست، استاد خاص اهل بیت علیهم السلام هست و به سادگی ما میتونیم در محضر اساتید این اساتید باشیم و در سایه لطف استاد خاص حرکت بکنیم، دست بزنیم دست امام زمان علیه السلام، دست بزنیم دست پیغمبر و مطابق دستور عملهایی که اونها بیان میفرمایند حرکت کنیم. این راهش دیگه برای همه بازه. عرض کنم که در زمینه بایدهای نبایدهای فقهی رساله توضیح المسائل مرجع خودشون رو باز کنن، عمل کنن، اونها در دستون که دست استاد دارن حرکت میکنند.
بله
استاد خاص منتها به مفاتیح و کتابهای مثل مفاتیح عمل بکنن در زمینه اخلاق و تربیت، جمال الاسبوع مرحوم سید ابن طاووس، مصباح المتجدد مرحوم شیخ طوسی، کتابهای از این دست باز کنن، ثواب الاعمال مرحوم شیخ صدوق، کتابهای از این دست باز کنن، عمل کنن به لحاظ اخلاقی و تربیتی. اینها تحت ارشاد استاد خاص دارن حرکت میکنن. پس استاد عام رو قبول داریم که پیدا کردنش مشکل هست، مخصوصا برای خانم ها که مشکل تره و امکانش نیست، اما استاد خاص اینجوری نیست. همه راه براشون باز هست، هر کس بخواد دست دست امام زمان علیه السلام بذاره میتونه.
بله
هر کس بخواد دست دست قرآن بذاره، که قرآن هم استاده، قرآن هم دلیله، روایت در این زمینه زیاد هست. خود قرآن هم فرمود ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، اون پا پرقوام ترین راه ها رو قرآن هدایت میکنه. این یعنی استاد. دست دست قرآن انسان بذاره، انسان قرآن انسان به مقصد میرسونه. امام صادق علیه السلام فرمود ان هذا القرآن زاجر و آمر یأمر بالجنه و یزجر عن النار. قرآن امر کننده است و بازدارنده. دست انسان تو دستش گذاشت میبرش تو بهشت، از جهنم نگارش میداره. سیر و سلوک معناش همینه، انسان مقصدش همینه دیگه، مقصد حرکت بهشته دیگه. خب اگه انسان میخواد بره بهشت، راهنما میخواد، استاد میخواد، قرآن. ثقلین اینها راهنمایانی هستن که نه خسته میشن نه گمراه میکنن، هر دو معصومند. هم قرآن لا یأتیه الباطل، هم اهل بیت علیهم السلام مطهر و پاک و پاکن. و خب انسان دست دست ثقلین بذاره، ماترک پیغمبر، یقین داشته باشه که اینها او رو به مقصد میرسانند، به اون جایی که میخواد برسه میرسانند. آخرین نکته هم اینجا عرض میکنم این که دوستان، اون چه حالا اوحدی از مردم دنبالش هستن، چه حالا اون سیر و سلوک های ویژه هست و اینها، اونها خیلی اون راه عام نیست، راه خاصه. نمیخوام انکار بکنیم، نمیخوام بگیم بده، نمیخوام بگیم که حالا دوستان اونتون راه نباشن، اما میخوام عرض کنیم دیگران از راه نمونند. خیال نکنن که اگر حالا اون راه نشد پس دیگه راهی نیست، یا ما باید عوام کل انعام باشیم یا باید تو همون راه بریم. عرض کنم چه خیر، شما همین کارهایی که در همون چیزی خودتون دارید رو همونها رو عمل بکنید، همون مقداری که میدونید همون رو عمل بکنید. از امام باقر علیه السلام نقل شده، مرحوم حضرت آیت الله آی بهجت نسبت به این روایت خیلی عنایت داشتن که امام میفرماید که اگر انسان به اون چی میدونه عمل کنه، خداوند علم اون چی که نمیدونه رو بهش افاضه میفرماید. بنابراین ما اون چی که میدونیم، چی که در اختیار داریم، اون چی که میفهمیم، همون رو عمل بکنیم. تو راه باشیم. راه خلاصه ما رو مقصد. راه چیه؟ راه ثقلینه. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تذلوا ابدا. شما دست به دست اینا بدید هرگز گمراه نمیشید. فانهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. اینا از هم جدا نمیشن، مسیرشون هم حوض کوثره، کنار حوض به من ملحق میشن. ما بیایم تو راه اهل بیت باشیم، تو راه ثقلین باشیم، دست دست ثقلین بذاریم، اینها ما رو میرسونن به پیغمبر، میرسونن به حوض کوثر، میرسونن به اون کمال نهایی که به دنبالش بناس بریم. حالا من امروز شعر زیاد خوندم، نمیدونم چرا، چون غالبا کم شعر
به تناسب موضوع بس لازم
نمیدونم حالا این شعر ابو سعید عبدالخیر هم یا آخرین بحث ما آخرین نکته باشه که در این زمینه گفتیم. و اون هم چون میگه که گر مرد رهی میان خون باید رفت، از پای فتاده سرنگون باید رفت. تو پای به راه در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت.
بله.
بیاد شما در محضر قرآن و اهل بیت، اونها بهتون میگن چه جوری باید رفت. وقت دست تو دست اونها بذاریم، خود اونها میگن که راه اینجا معنی دین هست. شما بیاد تو مسیر دین حرکت کنید، خود دین بهتون میگه که چه جوری باید رفت.
حاجی بسیار ممنون از بیانات حضرت‌عالی در خصوص سوال این شنونده محترممون. اشاره فرمودید که معرفت داره مراتبیه. ممکنه این سوال برای انسان پیش بیاد که آیا از طریقی که اشاره کردید و فرمودید که راه مناسبی برای معرفت نفس هست که همون طریق اهل بیت باشه، ما میتونیم به اون حد اقل‌ها برسیم یا احیانا راه برای رسیدن به حد اکثرها هم موجود است؟
هر دوش از طریق اهل بیت میشه به هر دو رسید، به همه مراتبش رسید.
بله.
انداش بشن دوستان که معرفت نسبت به ذات باری تعالی عرض میکنم سه نوع هست. اون حد واجب معرفت که همه باید داشته باشن، باید داشته باشن. اون پایین کمترین حد که حد واجب معرفت باشه همه باید داشته باشن. حد مستحبش که از زمین تا آسمان فاصله هست و اونجاست که دیگه نمیشه، اونجاست که عقاب پر بریزن. و حد حرامش که بخواد انسان وارد تکنه در ذات بشه و تفکر در ذات باری تعالی، که اونجا دیگه جز گمراهی و جز الحاد چیزی انسان نتیجهش نخواهد شد. پس مراتبی داره. اون حد اقل معرفتی اون معرفت واجب باشه همه باید داشته باشن، چون اگه نداشته باشن که خب کیو دارن عبادت میکنن؟ این نماز که میخونه برای چی داره نماز میخونه؟ خب خدا رو بشناسید. این تو بعضی از روایات نقل شده از امام کاظم علیه السلام سوال کردن که کمترین حد معرفت چیه؟ امام فرمود الاقرار بانه لا اله غیره.
بله،
که خدا رو بشناسیم و بدونیم غیر او دیگه خدای وجود نداره. ولا شبه له ولا نظیر ليس كمثله شيء و انه قدیم مثبت موجود غیر فقید. با یک تعبیری بخوام خدمت دوستان عرض کنم، اون خدایی که قرآن معرفی کرده، البته خدای قرآن گاهی اوج میگیره، برخی از موارد مثلا آیات اول سوره مبارکه حدید یا آیات آخر سوره مبارکه حشر یا خود قل هو الله سوره مبارکه توحید گاهی اوج میگیره که اون مال اون متعمقین آخر زمانه.
بله،
اون حد از معرفت. امام سجاد علیه السلام فرمود خداوند چون میدونست که در آخر زمان مردمان متعمقی به دنیا خواهند آمد، سوره مبارکه حدید تا به ذات صدور رو و سوره مبارکه توحید رو نازل فرمود. کسی بخواد از اون فراتر بره دیگه اون جز گمراهی چیز نتیجهش نخواهد شد. از کنم که از اون فراتر دیگه امکان نداره که انسان بخواد به جایی برسه. اینو یه توی از برنامه ها من توضیح دادم، دیگه تکرار نمی کنم. ولذا ما فراوان داریم که می فرماین که دیگه از اون حدی که مثلا قرآن معرفی کرده یا اون حدی که دیگه به جایی میره که اونجا معرفتی دنبالش نیست، چون شما میخواید که چگونگی و کیفیت خدا رو بشناسین، در حالی که خدا کیفیت و چگونگی نداره، خدا ماهیت نداره که شما دنبال فهم ماهیتش هست، او وجود هست و وجود. ولی داریم که پیامبر فرمود تفکر فی خلق الله ولا تفکر فی الله فتهلکوا، در ذات خدا فکر نکنید که هلاک خواهید شد، در مخلوقات خدا فکر کنید که او خالقشون هست، او هستی بخششونه، در وجود فکر کنید نه در ماهیت، چون خدا ماهیت نداره. یا از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود من نظر فی الله کیف هو هلک، کسی بخواد کیفیت خدا رو بفهمه هلاک خواهد شد، چون خدا کیفیت نداره، ماهیت نداره. اینو ما توی که از برنامه ها توضیح دادیم دیگه، دوباره من چون اونجا عرض کردیم از دو حال خارج نیست، یا انسان به الحاد میرسه یا به سرگردانی و پوچی و حیرت، که هر دوش هلاک شد دیگه تکرار نمیکنه.
بله، بسیار ممنون جناب استاد محمدی از پاسخ مبسوطتون به این شنونده محترم و گرامی. با توجه به اینکه وقتی این برنامه هم تمام شده، از شما عزیزان شنونده هم تشکر میکنم که تا این لحظه با ما همراهی کردید. امیدوارم که در برنامه‌های آینده هم بتونیم خدمتگزار شما عزیزان باشیم. با این امید به اتفاق تمامی همکارانم و کارشناس محترم برنامه از شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم.
خدایا دیده‌ای بینا به من ده، سری پرشور و بی پروا به من ده، خدایا دیده‌ای بینا به من ده، سری پرشور و بی پروا به من ده، کمیرم دستم از هر چیز خالی، کمیرم دستم از هر چیز خالی، دلی سرشار چون دریا به من ده، دلی سرشار چون دریا به من ده.